اینم الان بگم آقای دکتر شاکری هم یه اشاراتی بهش کردن، اینی که اصولا ما در کشورمون فراموش میکنیم بعضی حوزه ها میان رشته ای هن. مثلا اغلب ناشران الکترونیک ما با فراز و نشیبایی که دارن طی میکنن متخصصان فناوری اطلاعات هن و نه فرهنگ و نشر.
درست.
در نتیجه به فناوری بیشتر از میزان نیاز مخاطب بها میدن.
درست.
با یه نگره درستی به این حوزه نه تنها ما تهدید نمی کنیم صنعت نشر کشورمون رو، بلکه به شدت هم میتونیم کمک کنیم. نکته دیگه هم که لازم میدونم بگم اینه که ما اصولا فرهنگ رو یه حوزه دلی میبینیم، در حالی که در دنیا فرهنگ هم صنعت مثل باقی صنایع. توی همچین شرایطی ما به شدت نیازمند رویکرد جدی صنعتی به این حوزه. برای مثال ما واقعا بازاریابی مناسبی داریم در حوزه نشر کشورمون؟
خیر،
نداریم. زمانی که توی چاپ سنتی ما، زمانی که در حوزه انتشارات سنتی ما، زمانی که در حوزه صنعت چاپ کشورمون در بعضی موارد خاص به گفته مقام‌های مسئول 85% نیازمند وارداتیم، چطوره که این کار رو انجام میدیم ولی بازاریابی خاص برای این حوزه نمی کنیم؟ چطوره که در میان آمارهایی که در گمرک منتشر میشه میزان واردات موبایل، تبلت، انواع پی سی ها عددهای عجیب غریبیه ولی کتاب خان به شدت کم میاد؟
از بازاریابی مثالم اگه ممکنه بزنین آقای دکتر آقایی.
برای مثال اینطور میتونم بهتون بگم که یکی دو تا از شرکت‌های بسیار معتبر جهانی که دارن در این حوزه کار میکنن دائما پیشنهادهای خوب به جامعه مخاطبشون میدن. مثلا اگر این نسخه چاپی برای مثال 10 دلاره، این نسخه الکترونیک 2 دلاره و اگر اینو بگیرید 3 تا مجانی میتونید دریافت کنید.
درست.
اصولا هیچ کدوم از شرکت‌های ما سمت این نمیرن. اینم در نظر بگیریم الان بسیاری از همین مجموعه ها با توجه به اینکه طبیعتا فیلم گستردگی بیشتری داره این نکته رو میگن که اگر این دوتا فیلم رو از ما دریافت بکنید این یک کتاب رو هم میتونید بگیرید. همین میشه که روحیه مطالعه توی بعضی جوامع تقویت میشه.
دقیقا.
این روحیه در بعضی کشورها کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی. آیه دکتر شاکری، هر کجا که شما هم وارد بحث بشین خوشحال میشیم. زمان کوتاهی هم داریم، یک دو دقیقه.
اگر بدید. خب من خوشبینی آیه دکتر آقایی رو ستایش میکنم. نکاتی هست البته توی این حوزه، یک مثالی بزنم یا حتی یک خاطری خدمتتون نقل بکنم. چند سال پیش رئیس نمایشگاه کتاب پاریس مهمان نمایشگاه کتاب تهران بود. یکی از نکاتی که داشت بیان میکرد این بود که ما صنعت آرایش در کشور فرانسه برای صادراتش بسیار بیشتر از صنعت کتاب به قول معروف برامون آورده داره و آیند داره. مقایسه میکرد و میپرسید از ناشرین ایرانی که آیا در کشور شما هم همینطور هست یا خیر، آیا مثلا اگر شما الان برید در صنعت آرایش و واردات وسایل و لوازم آرایشی کار بکنید براتون بیشتر منفعت خواهد داشت و اینکه در همین حوزه کتاب این کار رو انجام بدید. و پاسخ مشخص بود چون ناشرین ایرانی غالبا ذکر میکردن که ما یک سری قواعد هست، یک سری قوانین هست، نمیتونیم اون کارها رو به قول معروف اونجوری که باید در حوزه بازار جهانی در عرصه های مختلف، حالا ما بازار جهانی نشر رو بیشتر در تو ذهنمون هست، در حوزه های مختلف این امکان برامون وجود نداره. حقیقتش این هستش که هرچند مخاطبان نشر الکترونیکی گستره زیادی دارن، فضایی که برای چنین ناشرانی به وجود میاد زیاد هست و به لحاظ این که اون چه که برای ناشر فیزیک مهیا هستش تفاوت داره، اما اون آداب و اون قواعد و قوانین هنوز تعریف درستی نشده. شاید یکی از وظایفی که در زمان حالا مدیریت های دکتر آقایی هم بیشتر مورد توجه بوده صیانت از آثار فرهنگی به مثابه حالا نشر الکترونیکی رو هم شاید بشه.
بسیار.
یکی از اونها
خیلی متشکرم.
شما رو برد.
درود بر شما. ما چون فرصت خیلی محدودی داریم باید خداحافظی بکنم با شما. این بحث رو انشالله پی میگیریم، مسئله کتاب الکترونیک، نشر کتاب الکترونیک رو، با حضور جناب آقای شاکری و همطور جناب آقای دکتر آقایی. آقای دکتر آقایی، یه جنبندی خیلی مختصر در حد چند ثانیه داشته باشیم، انشالله باز هم ادامه بدیم این بحث رو اگه موافق باشید.
انشالله. من خیلی کوتاه عرض میکنم. با وجود اینکه صورت بعضی از مباحث جذابه، ولی اگر به عمقش بریم باعث میشه که توجه کنیم تصمیم شتاب زده نگیریم. یه روزگاری در همین کشور عزیز خودمون مسئولین ارشد میگفتن باید موتور جستجوگر ملی درست کنیم، پیام رسان داخلی درست کنیم، ایمیل ملی درست کنیم و قتل هازا. نشر الکترونیک باعث نشه صورتش به شکل گلخانه‌ای ما راجبش تصمیم بگیریم. نیاز زمانی که حس بشه تولید محتوا اتفاق میفته
در یک حیات طبیعی. خیلی متشکرم. درود بر شما آقای شاکری. آقای عزیز، خدا نگهدار. خب 88% شما با سربلندی عدد 1 رو فرستادین به 3900، اما گروه دیگری هم هستن که به هر دلیلی ممکنه موفق نشدن کتاب بخونن. حدود 11% هستن که آرزو میکنم این فرصت مهیا بشه و این موانع هم برطرف بشه که همه ما کتاب بخونیم. یه دوست عزیزی هم گفتن که آقای مهران زاکریان عینکساز هستن در سراسیاب ملارد، نوشتن مدتی بود به خاطر مشغله کاری مطالعه نکرده بودم، احساس خوبی نداشتم، اما چند روزی که مثنوی شریف رو با شرح بدیع الزمان فروزان فر شروع کردم و به هر حال دارم این رو میخونم. درود بر شما، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها لطفاً با ما همراه باشید. شماره پیامک 3900 هم در اختیار شماست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز یا مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور دیدگاه و نظری داشتید، لطفاً برای ما به همین شماره و به این سامانه 3900 ارسال کنید. اما امروز در جهان سیاست خواهید شنید. در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به گسترش روابط و همکاری‌های ایران و ترکیه در تماس رؤسای جمهور دو کشور. نسخه اصلی از به بن‌بست رسیدن اقدامات ترامپ در برابر ایران می‌گوید. با تحلیلگران نگاهی دارد به هشدار رئیس جمهوری روسیه درباره پیامدهای یک جانبه گرایی آمریکا در حوزه اقتصاد. و میکروفون خبرساز از سیومین شنبه اعتراضات در فرانسه گزارش می‌دهد.
دریچه.
آقای روحانی رئیس جمهوری کشورمان دیروز در تماس تلفنی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با او بر گسترش روابط و همکاری‌های ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند و تاثیرگذار در جهان اسلام تاکید کرد و گفت که این روابط در توسعه ثبات و امنیت منطقه حائز اهمیت است. آقای روحانی همچنین در این گفتگو بر اراده تهران در جهت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید کرد. ضرورت توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه و تقویت امنیت در مرزهای مشترک دو کشور از دیگر محورهای گفتگوی آقایان روحانی و اردوغان بود. روابط ایران و ترکیه از منظر سیاسی، تجاری و اقتصادی به عنوان یک نقطه عطف در سال گذشته وارد مرحله جدیدی شد و فرایند رو به رشدی را طی کرد، به طوری که مناسبات دو کشور همسایه در بسیاری از زمینه‌ها توسعه یافت و یا در حال توسعه است. ترکیه در بین 5 کشور اول طرف تجاری ایران یکی از شرکای مهمی است که ظرفیت‌های خوبی برای افزایش حجم تجارت با جمهوری اسلامی ایران دارد. ایران و ترکیه با هدف گذاری 30 میلیارد دلار در روابط اقتصادی، روابط تجاری گسترده‌ای با هم دارند که با توجه به معاملات نفت و گاز پیش‌بینی می‌شود این هدف گذاری قابل تحقق باشد. هرچند که حجم روابط اقتصادی دو کشور اکنون حدود 1/3 این رقم تعیین شده است. ولی ترکیه از نظر زیرساخت‌های تجاری شرایط بسیار مناسبی داشته و حجم تجارت آن نسبت به ایران بزرگتر و ارتباط آن کشور با بازارهای جهانی نیز بیشتر بوده و این کشور به دلیل عضویت در سازمان جهانی تجارت از ایران جلوتر است. در حال حاضر پیش بینی می شود که حجم تجارت دو کشور در سال جاری میلادی به حدود 12 میلیارد دلار برسد و بر این اساس ترکیه و ایران سهم قابل توجهی در بازار و مبادلات تجاری یکدیگر دارند. همچنین ترکیه با دوری از ابتکارات سیاسی و امنیتی متحدان غربی به سمت ایجاد شراکت راهبردی با رقبای منطقه‌ای دیرینه خود از جمله روسیه و جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مناطق نفوذ و عمق راهبردی خود گام‌های بلندی برداشته است. شکل‌گیری چنین ائتلافی هر چند مقطعی پیامدهای راهبردی مهمی در روابط دو جانبه و کانون‌های بحران مناطق مجاور در بر داشته است. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل سیاسی و منطقه. سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما واسه سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، با توجه به اهمیت بالاخره راهبردی روابط میان ایران و ترکیه، بفرمایید که این رابطه در حال حاضر تو چه سطحیه و به نظرتون تا چه اندازه میتونه در مناسبات منطقه اثرگذار باشه؟ حالا با توجه به اینکه ترکیه با آمریکا و رژیم صهیونیستی هم بعضن روابط نزدیکی داره، البته مثلا بعضی وقتا هم با رژیم صهیونیستی دچار استکاکای میشه، مثل اون داستان کشتی سر که به کشته شدن حتی یکی از اتباع ترکیه هم انجامید.
حالا درست میفرمایید، ترکیه یک کشور عملگرا هست و روابط خیلی مناسبی با ایران داره. در تمام فراز و نشیب این سالهای مختلف در طول تاریخ، در هر شرایطی ایران و ترکیه روابطشون با هم حسنه بوده، به عنوان دو کشور بزرگ از جهان اسلام، دو کشور تاثیرگذار و پرجمعیت. به همین سبب ترکیه و ایران به این نتیجه رسیدن که در شرایط متفاوت و در فضای متفاوت با یکدیگر همکاری داشته باشن و این همکاری متقابل، هر دو کشور نیازهای همدیگر رو درک میکنن و این نیازها رو برآورده میکنن. اخیرا برای اینکه ما تحریم‌هایی که علیه ایران شده، ترکیه کمک‌های زیادی به ما کرده. ما از این فرصت استفاده می‌کنیم، از بنادر ترکیه در دریای مدیترانه برای واردات خودمون از طریق زمینی استفاده می‌کنیم. ترکیه شریک خوب و مناسبی است. طبیعیه که هر کشوری به دنبال تأمین منافع ملی خودش سعی می‌کنه که روابط رو با دیگر کشورها برقرار کنه و اینکه هر دو طرف تصمیم دارن که روابط رو برقرار کنن که به نفع طرفین باشه و هر دو منتفع بشن. این بازی برد برد بین ایران و ترکیه همچنان ادامه داره. ترکیه نیاز داره به منابع نفت خام که از ایران وارد میکنه، مواد پتروشیمی، و همچنین ایران نیاز داره به کالایی که از ترکیه وارد میشه. اخیراً هم تصمیم گرفته شده که با فرمول برقراری روابط تجاری با واحد پولهای ملی بین ایران، روسیه، ایران و چین و ایران و ترکیه دارن اینو صحبت میکنن،
یعنی حذف دلار دیگه. بله
بله، حذف دلار باشه. این به نظر من میرسه که گردشگران ایرانی هم میتونن در اونجا از پولهای ایرانی استفاده بکنن، سیستم بانکی رو به هم نزدیک بکنن. اینا موضوعات خیلی اساسی است که آقای روحانی در این راه داره قدم برمی‌داره. بله. دولت جمهوری اسلامی ایران با آینده روابط، به خاطر اینکه ما همسایگانی هستیم که هیچ تنشی در مرزهای خودمون نداریم، از راه همکاری امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی و مسئله مواد مخدر یا هر چی، ما همکاری خیلی نزدیکی با ترکیه داریم. این موقعیت مناسب سبب شده که سطح روابط بین ایران و ترکیه بسیار سطح مناسبی باشه و دیدار رؤسای جمهور دو کشور از یکدیگر، به ویژه در زمینه سوریه ما همکاری خیلی نزدیکی داشتیم، نشون داد که روند آستانه چقدر ایران با ترکیه تونستن همکاری بکنن و بحران سوریه رو حل کنن.
متشکرم. آقای دکتر، با توجه به تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران که البته بخشیش هم به نوعی شامل حال ترکیه میشه و دولت مردان ترکیه اعلام کردن که در زمینه به خصوص تجارت با ایران دستور خارجی نمیپذیرن، به نوعی تبعیت نمیکنن از تحریم‌های آمریکا، بفرمایید که این روابط چقدر قادر به کاهش اثرات تحریم‌ها برای هر دو کشور خواهد بود؟
یک روشش این هست که مبادلات کالایی باشه، مبادله دو طرف تعاطر باشه. دیگر اینکه به همون طور که پیشتر عرض کردم با پولای ملی باشه. و دیگر اینکه بازرگانان خودشون راههایی رو پیدا میکنن که چگونه با یکدیگر همکاری کنن، چون که اگر قرار شده که از مناسبات مالی پولی به وسیله بانک‌ها باشه، در سیستم‌های بانکی به دلار باشه، طبیعی که این تحریم‌ها شاملش خواهد شد. بنابراین دو کشور راههایی رو میتونن پیدا بکنن که با همدیگه مبادلات داشته باشن، به جز مبادلات مرزی که عرض کردم، تهاتر کالا باشه، کالا با کالا یا مواد با کالا، همین اینا راههایی هستش که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه خودشون میتونن راهش پیدا بکنن. ببیشه بخش خصوصی بیشتر ملاک عمل هست، چون اغلب این مقدار تجارتی که شما فرمودید در برنامه‌تون اینا از طریق بخش خصوصی انجام میشه و بخش دولتی نقش خیلی کمی داره. همین سبب من فکر می‌کنم که خود اون تشکل‌های مثل اتاق‌های بازرگانی مشترک ما با ایران با ترکیه داره موفق خواهند شد که این تحریم‌ها رو بشکنن و راهی هم پیدا خواهند کرد.
تشکر می‌کنم آقای دکتر بهرام امیراحمدیان، کارشناس مسائل سیاسی، از اظهار نظرتون در جهان سیاست. عصرتون بخیر.
متشکرم، عصر بخیر، خدا بهتون.
شما شنوندگان محترم هم لطفاً اگر نظری داشتید در مورد روابط راهبردی ایران و ترکیه و اهمیتش در هم حل مشکلات منطقه و هم حل مشکلات دو کشور، نظرتون رو به سامانه پیامکی 3900 بفرستید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش از به بن‌بست رسیدن اقدامات ترامپ در برابر ایران میگوید.
بیش از یک سال است که ترامپ میخواهد خاورمیانه جدید بسازد، هم مسئله فلسطین را به نفع اسرائیل حل کند و هم ایران را سر جایش بنشاند. اما حالا دوست و غریبه میگویند گویا حرفهایش باد هوا بوده. دیروز رئیس اسبق سازمان جاسوسی آمریکا گفته اقدامات ترامپ در برابر ایران به بن‌بست رسیده. جان برنان گفته
آمریکا با این تصور اشتباه که ایران تغییر خواهد کرد بر این کشور فشار آورد، اما به دلیل وجود فرهنگ مقاومت در ایران این سیاست به بن‌بست خورده است.
پایگاه اینترنتی ایندیپندنت هم در مطلبی دونالد ترامپ را با هیتلر و موسولینی مقایسه و اعمال رئیس جمهور آمریکا را رفتار یک فاشیست خوانده. هفته پیش هم که ترامپ به لندن رفته بود مردم برایش سنگ تمام گذاشتند. انگلیسی‌ها شعار می‌دادند ترامپ را به زباله‌دان بیاندازید. در داخل خاک آمریکا حزب رقیب به شدت عصبانی است. کریس مورفی سناتور دموکرات معتقد از همه اموری که رئیس جمهور آمریکا در سطح بین الملل با آن ورود پیدا کرده افتضاح به بار آورده. طرفداران سابق ترامپ هم میگویند قرار بود اتفاقهای مهمی را شاهد باشیم، اما واشنگتن اگزامینر نوشته
قرار نبوده که تحریم‌ها تنها از نظر مالی به ایران فشار وارد کنند. هدف فراتر از این هاست. واشنگتن به دنبال آن است که تهران را به تغییر رفتار و تبدیل به چیزی وادارد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آن را یک کشور عادی می‌نامد. از آن نظر می‌توان گفت که سیاست دولت ترامپ در قبال ایران شکست خورده، چرا که با تأثیر مطلوب همراه نبوده است.
ایران هدف اول ترامپ بود، اما هنوز هیچ خواسته او را برآورده نکرده. فشارهایی که قرار بود چند ماه ایران را مطیع کند به جایی نرسیده. در این میان مردم خاورمیانه رفتار ایران را به رخ برخی سران کشورهای عربی میکشند. عبدالباری اطوان تحلیلگر مشهور عرب دیروز در روزنامه رای الیوم لندن نوشته
ایرانیان مردانی واقعی هستند که نه تنها در برابر شرطهای آمریکا تسلیم نشده و نمیشوند، کاری کردند که واشنگتن برای گفتگو با تهران گدایی کند. به خدا قسم سرنوشت ترامپ و تبلیغات انتخاباتی او به دست ایران است. ایران کارتر را سرنگون کرد. همین مسئله برای ترامپ هم رقم خواهد خورد. هر گونه اقدام تحریک آمیز باعث سرنگونی ترامپ خواهد شد.
روزهای سخت قطعا برای ایران سپری خواهد شد، اما تاریخ خواهد نوشت که از کارتر تا ترامپ همگی مجبور شدند حقیقت ایران قدرتمند را بالاجبار هم که شده بپذیرند.
تحلیلگران
رئیس جمهوری روسیه درباره پیامدهای خودکامگی افسارگسیخته اقتصادی آمریکا و اثرات آن بر خود این کشور و دنیا هشدار داد. این روزها دو قدرت مهم جهان یعنی روسیه و چین مذاکرات مهمی را می‌گذرانند و تصمیمات مهمی هم گرفته شده است. امضای قراردادهای همکاری در حوزه انرژی و توافق راهبردی درباره کنار گذاشتن دلار از چرخه مبادلات اقتصادی روسیه و چین مهمترین دستاوردهای سفر سه روزه شی جین‌پینگ به روسیه بوده است. ارزش این توافق توافقات امضا شده در سفر شی به روسیه 20 میلیارد دلار بود. پایگاه اینترنتی CNN با تاکید بر این روابط و مذاکرات فعلی چین و روسیه اینطور نوشته است:
شی جینگ رئیس جمهور چین دوست پوتین رئیس جمهور روسیه است و این دیدار بیش از یک دیدار دوستانه مفهوم دارد. نشست بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ به منزله نمایشی از اتحاد بین پوتین و شی جینگ پینگ در برابر واشنگتن بود. همچنین شرکت هواوی چین قراردادی با شرکت MTS روسیه که بزرگترین اپراتور مخابراتی این کشور است امضا کرد. بر اساس این توافق، هواوی با این شرکت مخابراتی روسیه در زمینه توسعه فناوری‌های نسل G5 و ایجاد نسل پنجم شبکه تلفن همراه در روسیه همکاری خواهد کرد. این توافق در زمانی حاصل شد که شرکت هواوی که یکی از مهمترین شرکت‌های چینی فعال در عرصه مخابرات است، در مرکز تنش‌ها و جنگ تجاری بین پکن و واشنگتن قرار دارد.
دولت ترامپ شرکت هواوی را از هر گونه مشارکت در توسعه شبکه‌های 5G در آمریکا منع کرده و به متحدان خود هم توصیه کرده که به خاطر تهدیدات ناشی از جاسوسی این کار را انجام دهند. این در حالی است که شرکت هواوی اعلام کرده که محصولات آن هیچ خطر امنیتی برای استقلال کشورها به همراه ندارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه:
رقابت ناعادلانه و حمایت برخی کشورها از آمریکا را محکوم می‌کنیم. اقدامات مخرب واشنگتن می‌تواند منجر به جنگ‌های اقتصادی و حتی درگیری‌های مسلحانه شود. اجازه بدهید به موضوع شرکت هواوی بپردازیم. این شرکت نه تنها کنار گذاشته شده، بلکه از دسترسی به بازار جهانی هم منع شده است. برخی معتقدند که این نخستین جنگ بر سر فناوری دیجیتال خواهد بود. آمریکا به دنبال وابسته کردن کشورهای دیگر به خود است و تلاش می‌کند که حوزه قدرت و تسلط خود را بر سراسر جهان گسترش دهد.
آمریکا از سال 2014 و به دنبال جداسازی شبه جزیره کریم از اوکراین به دست روسیه تحریم‌هایی را ضد آن کشور وضع کرد. این تحریم‌ها محیطی نامناسب را برای سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه ایجاد کرد. این موضوع سبب شده که دولت روسیه به دنبال تعامل با چین و سرمایه‌گذاری آن کشور باشد. از نظر روسیه، سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند جایگزین خوبی به جای سرمایه‌گذاران آمریکایی و غربی باشند. دیمیتری الکساندر سیمز، نشنال اینترست:
اگر روابط اقتصادی میان روسیه و چین به رشد خود ادامه دهد، کرملین احتمالاً جسارت پیدا خواهد کرد موضع خود در قبال آمریکا را سخت‌تر کند. جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن در حال شعله ور شدن، در حالی که همگرایی روسیه و چین دست کم از دهه 90 آغاز شده، اما پس از سال 2014 سرعت بیشتری گرفته است. کرملین که به علت الحاق شبه جزیره کریمه به خود و حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین با تحریم‌های فزاینده غرب مواجه شد، نزدیک شدن به چین را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده. نخبگان سیاسی روسیه امیدوارند نزدیک‌تر شدن به چین بتواند منبع جایگزین تجارت و سرمایه‌گذاری برای آنها شود و همچنین پیامی به واشنگتن و بروکسل ارسال کنند که مسکو تنها نیست. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری روسیه و روسیه بزرگترین تامین کننده نفت چینه. البته باید گفت که روسیه از نظر اقتصادی به چین بسیار وابسته است، اما این مسئله درباره چین صدق نمی کند، زیرا روسیه دهمین شریک تجاری بزرگ چین محسوب می شود.
با این حال دیمیتری پسکوف، سخنگوی مطبوعاتی کرملین، در آستانه سفر شی به روسیه به راشاتودی گفته که نمی توان گفت که سرمایه‌گذاری چین در اقتصاد روسیه زیاد است. سیستم حقوقی پیچیده روسیه و فقدان زیرساخت‌های حمایتی مناسب از دیگر موانع برای سرمایه‌گذاری چین در روسیه به شمار می‌آید. نظر کارشناسی این بخش رو از آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه، بشنویم که حالا روی خط هستن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عزیز سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، روابط فعلی روسیه و چین رو روابط راهبردی باید بدونیم یا تاکتیکی؟ به این مفهوم که نزدیکی این دو به هم، بالاخره هر کدوم جداگانه رقیب هستند، بعضی جاها دشمنی‌های جدی برای آمریکا دارند، در ظاهر هم البته روابط دیپلماتیک هم دارند. این چقدر میتونه در عدم پیشبرد جنگ تجاری که آمریکا راه انداخته مؤثر باشه برای جلوگیریش در واقع؟
خدمتتون عرض می‌کنم که به هر حال روابط روسیه و چین طی سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توسعه قابل توجهی مواجه شده. به نحوی که ما امروز مشاهده می‌کنیم روابط تجاری دو کشور به بیش از 107 میلیارد دلار رسیده که خب رقم بی‌سابقه‌ای به شمار میاد. علاوه بر این، به هر حال دو کشور دارای تضادهایی در حوزه‌های مختلف با ایالات متحده آمریکا هستند و همین مسئله هم باعث بروز گمان‌زنی‌های مبنی مبنی بر روابط نزدیک دو کشور برای مقابله با ایالات متحده آمریکا شده. واقعیت اینه که در شرایط فعلی روس‌ها از لحاظ ژئوپلیتیک منافع آمریکا رو در مناطق مختلف جهان به چالش کشیدن و چینی‌ها هم از لحاظ اقتصادی در این مسیر گام برداشتن و همچنان دارن گام برمی‌دارن. برآوردها نشون میده که چین طی یک دهه آینده از لحاظ اقتصادی در اقتصاد بین‌الملل از آمریکا پیشی خواهد گرفت و این امر میتونه در آینده آمریکایی‌ها رو با چالش‌های متعددی مواجه بکنه، چرا که یکی از ابعاد قدرت آمریکا از روی یک کشور دیگه و از روی یک رقیب دیگر کنار گذاشته خواهد شد و آمریکایی‌ها تحت شعاع اقتصاد چین قرار خواهند گرفت. و اگر این مسئله رو در کنار بحران‌های متعددی بذاریم که در طول سال‌های گذشته به ویژه یک دهه اخیر آمریکایی‌ها آغاز کردن، اما روس‌ها دست برتر رو در پیدا کردن و موفق شدن آمریکایی‌ها رو در واقع در طرح‌هاشون ناکام بگذارن، متوجه میشیم که یک روند جدیدی در سطح نظام بین‌الملل در واقع داره شکل می‌گیره که میتونه قدرت آمریکا رو به چالش بکشه، میتونه یک جانبه گرایی‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا رو در سطح نظام بین‌الملل با مشکل مواجه بکنه. بنابراین همکاری‌های روسیه و چین نه تنها در سطح روابط دو جانبه برای دو کشور اهمیت داره، بلکه میتونه به آینده نظام بین‌الملل هم شکل جدیدی بده و در واقع آمریکا رو با چالش‌های متعددی مواجه بکنه.
متشکرم از شما آقای دکتر برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش می‌کنم. سلام.
گفتگوی این برنامه تحلیلی رو شنیدید با آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل سیاسی. لطفاً شما هم اگر نظری داشتید راجع به اراده تقابل چین و روسیه در برابر یک جانبه گرایی آمریکا به 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز میکروفون خبرساز از سیومین شنبه اعتراضات در فرانسه گزارش می‌دهد.
با تاکید مکرون رئیس جمهور فرانسه برای سرکوب بیشتر معترضان نظام سرمایه‌داری، تظاهرات در سیومین شنبه هم در میان ضربات باتوم و گازهای اشکاور و اسلحه فلشبال برگزار شد. علاوه بر پاریس، در دیگر شهرهای معروف فرانسه هم اعتراض‌ها برپا بود. این اعتراضات که به صورت مداوم در 30 هفته گذشته تا به حال انجام شده است، با سرکوب شدید دولت فرانسه همراه بوده و تا به حال در کشوری که خود را مهد دموکراسی در اروپا نامد، هیچ رد پایی از اجرای این دموکراسی دیده نمی شود. روزنامه فرانسوی زبان ونت مینوت در صفحه اجتماعی خود با اشاره به گزارش دیدبان مبارزه با نابرابری ها در فرانسه از افزایش این نابرابری ها در کشوری که مهد دموکراسی است، به استناد نظر کمیته علمی متشکل از اقتصاددانان، جامعه شناسان، فیلسوفان و قضات، می گوید که فاصله میان دستمزدهای بالا و دستمزدهای پایین و همچنین سطح زندگی اقتصادی و اجتماعی در فرانسه همچنان بسیار وجود دارد. لوی مورن، مدیر دیدبان مبارزه با نابرابری ها در فرانسه.
اعتراضات جنبش ضد نظام سرمایه‌داری فاصله عمیقی را که میان فرانسوی های با درآمد بالا و فرانسه مردمی وجود دارد آشکار کرد. زنان نسبت به مردان دستمزد بسیار پایین‌تری دریافت می‌کنند. میزان فقر نیز در مقایسه با سال 2006 بسیار بالاتر رفته. در بازار کار نیز شرایط وخیم‌تر شده است. کار برای کارگران جوانی که مدرک تحصیلی ندارن موقتیه. همه این نابرابری‌ها بر کیفیت زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. 17% از افراد بسیار فقیر می‌گویند نمی‌توانند برای تماشای فیلم به سینما بروند.
رسانه‌های فرانسوی که در این 30 هفته کمی به نرد و کمی به میخ می‌کوبیدند، حالا و در 30مین هفته اعتراضات به انعکاس واقعیات روی آوردند. خبرگزاری فرانسه از مونت‌پلیه گزارش داده که این تظاهرات در پاسخ به فراخوانی ملی برای راهپیمایی در مونت‌پلیه برپا شد و برخی از شرکت کنندگان در آن از شهرهای لیون، دیجون و شهرهای دیگر برای تظاهرات آمده بودند.
تظاهر کنندگانی که مقامات شهر مونت‌پلیه تعداد آنها را بیش از 2000 نفر و طرفداران جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه‌داری شمار آنها را بیش از 5000 نفر اعلام کرده‌اند، از ظهر امروز در یکی از میادین مرکزی این شهر تجمع کردند. افرادی که در صفوف اول این تظاهرات دموکرات بودند، عکس‌های افرادی رو در دست داشتن که از زمان آغاز این جنبش مردمی توسط نیروهای پلیس زخمی شدند. اما خیلی زود فضا متشنج شد و نیروهای پلیس برای جلوگیری از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان فرمانداری از گاز اشکاور استفاده کردند. ده ها نفر از این تظاهرکنندگان لباس‌های سیاه بر تن و ماسک بر صورت داشتند. شهر مونپلیه از زمان آغاز جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه‌داری پایگاه محکم برای طرفداران این جنبش به حساب میاد، اما تظاهرات در اون اغلب بعد از ظهرها یا شب هنگام برگزار میشه.
تظاهرکنندگان فرانسوی اما از رفتار پلیس این کشور به شدت ناراحتند. یکی از این تظاهرکنندگان میگوید که ما حتی فرصت